بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به برادران عزیز، خواهران محترم. افتخار بزرگی است که در خدمت خادمان زیارت اربعین سید الشهدا توفیق دست بده حاضر بشیم. دوستان میدونن هر فرایند فیزیکی، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اگر تبصره‌های معرفتی در کنارش نباشه یا خونسا و بی اثر، بی ثمر میمونه، یا حتی ممکنه با شرح و توضیحاتی که دشمن یا افراد نادان زمیمه اون اتفاق تاریخی و اجتماعی میکنن دقیقا نتیجه عکس بده. الان اگر از همین جمع اینجا منتشر شه یک عکسی، ولی زیرش بنویسه بدون شرح، 10 جور تفسیر میشه کرد، از بدترین اتهامات و تفسیرها، احمقانه ترین تا شریفترین، مؤثرترین و کارآمدترین. این راجع به همه اتفاقات خوب و بد صدق میکنه. یه نفر داره رد میشه، عبور میکنه توی خیابانی، مسیر بیابانی، کاملا بستگی داره چه توضیحی، چه تبیینی از این تصویر و از این واقعه ارائه میدی، وقت نتیجهش چه خواهد شد. نتیجه 180 درجه متفاوت میشه. همین قضیه کربلای سید الشهدا رو شما دیدید، بعضی وهابیا با استناد به بعضی اسناد تاریخی که البته ما قبول نداریم، تصویری که از قضیه کربلا ساختن به کلی غیر از این تصویری است که ما داریم. در اون تصویر تقسیم میشه بین حسین و یزید. امام حسین خطایی کرده، قانون شکنی و براندازی کرده علیه حکومت اسلامی، گفته حکومت و قدرت مال پدر بزرگم بوده، بعدم مال بابام بوده، شما از داداشم گرفتین، حالا باید بدین به من. بنی هاشم با بنی امیه دعوا دارن، ابو سفیان حکومت رو گرفته، داده به پسرش معاویه، داده به پسرش یزید، علی حکومت رو داشته، داده به پسرش حسن، حسن حکومتش سقوط کرده، دیگه به حسین نرسیده. دعوای فامیلیه، جفتشون هم جز اهل بیتن. حسین میگفت پیامبر پدر بزرگمه، یزیدم میگفت پیامبر شوهر عممه، اگه تو اهل بیتی ما هم اهل بیتیم، پیغمبر شوهر عمه منه، علی داماد پیغمبره، پیغمبرم داماد ابو سفیان. سر چی شما درست میگید ما غلط؟ بعدم قبیله سوم آمدن، بنی عباس، گفتن نه بچه های امیه، نه بچه های علی و فاطمه، ما اهل بیتیم. عباس عموی پیغمبره، نسب بنی عباس از یک طریق هم میرسه به نوه امیرالمؤمنین از طریق محمد حنفیه. میدونین وقتی که بنی امیه سقوط کرد به دست ایرانی ها، خراسانی ها، با شعار اهل بیت ولی با تفسیر بنی عباس، بنی عباس شام رو گرفتن، بنی امیه فرار کردن به سمت شمال آفریقا و اندلس، جنوب اروپا، مردم شام آمدن به استقبال بنی عباس، گفتن به خدا قسم ما تا الان نمیدونستیم که شما اهل بیتین. حکومتی های بنی امیه که سقوط کرده بود در همین شام، به ارتش بنی عباس که وارد شد و گرفت، گفتن به خدا قسم ما نمیدونستیم شما اهل بیت. ما فکر میکردیم، تا الان فکر میکردیم اهل بیت که میگن این همه روایات و احترام اینا، منظور معاویه و یزید و همین های هم. چون خب اینا فامیلای پیغمبرن، اهل بیت هم. ما نمیدونستیم اهل بیت شماهایی، تازه به بنی عباس میگفتن. ای که شما شنیدید وقتی اسرای کربلا رو بردن شام، مردم مسلمان آمدن توف مینداختن رو اینا، توف و لعن میکردن و میگفتن ای کفار، نجس، خوارج، یعنی برانداز. فقیهشون هم که فتوا داد، قبلا قاضی امیرالمؤمنین بود، شورای قاضی حکومت اسلامی بود، فتوا داد حسین و با شمشیر جدش کشته شد، خونش حلال بود. تو حالا نوه پیغمبری مگه دلیل میشه برای که بیای حکومت پیغمبر رو سرنگون کنی؟ مگر یا حکومت اسلامی باشه دست تو، یا اگر تو نیستی بایدی حکومت از بین بره؟ ارث بابات اینا رو گفته ها. لذا تعجب نکنید یه وقت سوال کنیم چی شده اون موقع این همه ده ها هزار مسلمان مرید محب اهل بیت هیچ کدوم نیامدن کربلا، از فقیه و عالم تا آدم محب اهل بیت که عاشق اهل بیت بوده اسم اینا رو میذاشت رو بچه‌هاش. این سوال مهمیه که برای چی نیامدن. یه نکته دیگه، پس خیلی از کسانی بودن سابقه تشیع داشتن، واقعا هم به اصطلاح محب اهل بیت از همین محبایی که ماها هستیم بودن، عالم هم بودن، سوابق هم داشتن، عقاید شیعی هم داشتن، ولی نیامدن. از اون طرف شما میدونید بعضی از شهدای کربلا به لحاظ کلامی اعتقادی شیعه نبودن، نمیدونم دوستان خبر دارن، بعضی از شهدای کربلا اصلا سنیه، یعنی معتقد به خلافت بلافصل امیر المؤمنین بعد از پیامبر نبودن. بعضی از کسانی که جزو سربازان و سپاه امیر المؤمنین تا آخرم به علی وفادار موندن، اینا امام امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول داشتن، نه به عنوان خلیفه اول. شیعه به این معنایی که الان ما و شما هستیم اطراف امیر المؤمنین تعدادشون کم بود، زیاد نبود، بقیه شیعه سیاسی بودن، نه شیعه کلامی اعتقادی، شیعه سیاسی. یعنی علی خلیفه است، خلیفه چهارم خلیفه است، همونطور که کسانی حق نداشتن علیه خلفای قبل سلاح بردارن، اینا هم حق ندارن علیه علی سلاح بردارن. شما شهید کربلا دارید، زهیر که وقتی سید الشهدا نماز میخونن میاد سپر سید الشهدا میشه که ایشون نماز بخونن تیرا به او بخوره، این قبلا ضد علی بوده. 3-4 تا از شهدای کربلا سابقه دشمنی با علی رو داشتن. 2 از شهدای کربلا جز خوارج بودن، 2 برادرن که با امیرالمؤمنین جنگیدن، اینا 2 شهدای کربلا. بنابراین این 72 تن این شهدا اینجوری نبود فکر کنیم اینا همشون عالم دین و همه هم شیعه خالص 100%، نه، اینقدر شیعه ها بودن که نیامدن، علمایی بودن که نیامدن. 2-3 از شهدای کربلا مسیحی بودن، همون اواخر مسلمان شدن. در مورد یکیشون هم بعضی نقلا میگه حتی تو کربلا هنوز معلوم نبودی که این مسلمانه یا نه، ولی عاشق اهل بیت و اینا بود. از اون طرف چند نفرن مثل شمر، مثل شبس ابن ربعی، مثل کیکی، اینا همه جزو سرداران علی بودن قبلا. شمر میگن نماز شبش ترک نمیشده، شمر میگن حافظ قرآن بوده، شمر میگن 16 بار پیاده زیارت خانه خدا رفته، شمر جانباز بود، سردار علی بود، تو صفین کنار حسن و حسین با معاویه جنگیده، 20 سال بعد تو کربلا میاد سر سید الشهدا رو میبره. این قضایی که خیال میکنید سیاه و سفیدی بوده و اینا نبوده، اون زمان هم مثل همین الان بوده، بعضی خیالشون اون زمان ها یه جور دیگه ای بوده، اون زمان هم مثل همین الان بوده. میدونین اول کسی که نشست زار زار گریه کرد خود عمر سعد بود، اولین عشق بر حسین رو قاتل حسین ریخت، اولین مجلس عزاداری رسمی امام حسین هم یزید گرفت. اینا رو به عنوان اسیر بردن، اما بعد به عنوان مهمان برگشتن. اونجا دید ورق برگشت، بعد یزید زد زیرش دیگه، گفت که من گفتم بریم کلا بیارین، رفتن سر آوردن. حسین کار درستی نکرد، اما اینا هم کار درستی نکرده. مجلس عزای امام حسین گرفت یزید، گفت قرآن بیارید همه قرآن بخونن، گفت بحث سیاسی نکنه، قرآن بخونید فقط ثوابشو نثار روح حسین کنید که خدا انشالله اونم ببخشه. او رو هم ببخشه، ما رو هم ببخشه. قرآن بخوانید، مجلس رسمی. خب حالا اصل مسئله توضیحی است که کنار قضیه کربلا و اربعین و اینا میگذاری، او توضیح و تبصره است که معنادارش میکنه یا بیمعنیش. و الا شاه هم شاه شیعه بود، تنها شاه شیعه جهان شاه ما بود، تنها شاهی که زیارت امام رضا میرفته و حضرت معصومه شاه ما بود. صدام هم که صدام حسین بود دیگه، و من نوکر حسینم، زیارت امام حسینم رفت. این رجوی اولی که رفته بود عراق، فیلمش هست، رفته جلوی زری سید شهدا به نیابت از امام حسین میگه هل من ناصر ینصرونی. آل سعود هم که خادم الحرمینن، اسرائیل هم که خادم بیت المقدس اورشلیم. شاه مجلس روزه داشت، خودش هم میامد مینشست، نه این شاه، همه شاههای قبل. امام که حالا اینجا ما چون در محضر امام هم هستیم، ایشون یک امام حسین و عاشورا و اربعین و اسلام و تشیعی رو همونطور که بود معرفی کرد. این اسلامی که الان در جهان اسلام قدرت ها اسمشو میبرن و این تشیعی که خیلی قبولش دارن، نه او اسلام نه این تشیعه، یه شاخصه هایی هست. سوال اول اینه که چرا همه رهبران شیعه رو کشتن؟ تنها مذهبی که تمام رهبرانش رو کشتن، یک نفرشون عمر طبیعی نکرده، شیعه است. برای چی؟ برای که اینا همه با قدرت ها درگیر بود. آخریش هم که ولی عصره که قرار بیاد کل حکومت های جهان رو سرنگون کنه، انقلاب در سطح جهان، انقلاب خونین که از امام علیه السلام پرسیدن، شنیدیم ایشون که بیان به اندازه یک خوندماغ یک هجامتی خون میریزه. امام علیه السلام فرمودن کی هم چی چیزی رو گفته؟ اگر قرار بود بدون درگیری توحید و عدالت بیاد، خب باید زمان پیامبر میشد. 80 تا جنگ بر پیغمبر اکرم تحمیل کردن. والله نخواهد شد انقلاب و حکومت جهانی و عدل جهانی الا بعد از علق و عرق. علق یعنی خون، عرق یعنی عرق. شبان روز باید مبارزه کنیم به خدمت به خلق و کشته بشیم. طرف آمد پیش امام رضا علیه السلام گفت کی باشه فرج شما برسه آقا، فرج اهل بیت؟ ما که تا حالا همش چوب شما رو خوردیم، یه وقتی باشه انشاءالله زیر سایه شما فرج برسه، ما هم بشینیم بخوریم، انتقام بگیریم و اینا. امام رضا علیه السلام فرمودن زاکه فرجکم انتم، این که شد فرج شما، و اما انا، اون فرجی که من منتظرشم به خدا سوگند زندگی که الان دارم میکنم شاهانه است. پیش اون موقع، اون موقع ما شبها بیداریم، روزها بیداریم برای خدمت به خدا و خدمت به خلق. بعد فرمودن اونجا من همین چیم که الان میخورم و میپوشم که شما ها میگید آقا چرا اینقدر ساده و زاهدانه، همین هم برای من نخواهد بود. من یک کیسه ای از آرد جوی نبیخته علک نشده که سرشم بستم، خواهم بست، بحر میکنم. فرمود اون موقع رهبران و علماء دین و رهبران حرکت، شیعیان خاص ما، اون حلقه 313 نفر و حاکمان در حکومت جهانی اسلام خودشون رو گرسنه نگه می‌دارند تا مردم سیر باشند، لباس ساده می‌پوشند، شبها گونه بر خاک می‌سایند، روزها نوکر خلقند، دروغ نمیگند، کمربند زرین نمیبندند. اینا پیمانی است که ایشون از اصحابش خواهد گرفت. فرمود ما فرج که میگیم اونه، فرج برای بشریت، برای مستضعفینه، نه برای ما. امام میگفت که اسلام و تشیعی که اینا ازش میترسن، او اسلام و تشیعی ازش نمیترس. خودشون برای شما مسجد الحرام، مسجد النبی میسازن، مهندسای صهیونیست میان، دلارای نفتی، همین حرم امام رضا را حاضرن برای شما ده برابر کن، به شرطی که زیرنویسش یه چیز دیگه باشه، نه چیزایی که امام میگه. ما چون در کنار امام هستیم اینجا، میگه هر کس نظر سو راجع به اسلام و تشیع و اهل بیت داره، برای اینه که یا اسلام رو درک نکرده یا میخواد دیگران اسلام را درک نکنند. چون اگر اسلام درک بشود، امکان نداره هیچ آدم منصف و شریفی با اسلام در بیفته، چون همش زیبایی به خدمت به خلق. اسلام در سطح جهان حکومت‌ها رو موظف کرده به خدمت به خلق، به خصوص محرومین و فقرا. اگر یک اسلام یک تشیعی داره معرفی میشه که حکومت وظیفه‌ای نداره برای خدمت و نوکری، حکومت یک فرصته، اسلام آمریکایی. اگر یک تشیع و اهل بیتی بهتون معرفی کردن که با مستضعفین کاری نداره، تو کاخ مستکبرین میره هیئت عزاداری سینه زنی و آش نظری میده، این تشیع علی نیست. اون تشیعی که سرمایه‌دارا دزدها قبول دارن، اون حسینی که یزید براش مجلس ختم میگیره و عمر صد براش گریه میکنه، او به درد نمیخوره، او حسین نیست، یا حسین قلابیه. یک زیرنویس دیگه ای زیر حادثه کربلا و اربعین گذاشتن. اگر کسی بگه اسلام همه چیز نیاورده و باید محدودش کرد فقط در احکام عبادی و فردی، اسلام رو یا نمیشناسه یا قبول نداره، یا کافره یا جاهله. اسلام دین آزادی و استقلال است. هر تصویری از اهل بیت ارائه بدی که یک جامعه و ملت مسلمان رو در بند اسارت و دیکتاتوری تمکین میکنه میپذیره، میگه هم شیعه باش هم در زنجیر باش، هم شیعه و مسلمان باش هم تحت سلطه مستکبران و اشغالگران و بیگانگان باش، یعنی نه با استبداد نه با استعمار هیچ کار نداره. خب حالا سوالیه که پس چرا باید رهبران این مذهب همه را کشته بشن؟ برای چی کشتنشون؟ یعنی اگر سید الشهدا فقط احکام مسئله میگفت و میگفت که ما رو دوست داشته باشیم، همین، ما چیز دیگه شما نمیم، یا عرفان و اخلاقی که خوب باشین، بدا خوب باشن، خوبا اگه میشه خوبتر شن، حالا اگرم نشد خوبا بد بشن، اینا کسی با اینا کاری نداره. ابراهیم تبر بر میداره میندازنش تو آتش، ابراهیم بی تبر ابراهیم نیست، شیخ الانبیاء نیست، پدر توحید نیست. تو اربعین باید امام حسینی که بود معرفی بشه، نه امام حسینی که یزیدم براش مجلس میگیره. گریه، توسل، شفاعت، عزاداری، زیارت، همه اینا وسیله است. بعضی اینا رو هدف گرفتن، خیال میکنه هر چی زیارت و عزاداری و مثلا توسل و اینا سرصداش زیادتر بشه، مردم واقعا متدینتر شدن. حرم امام رضا میره، بعد میاد بیرون حجاب نداره. چقدر ماجرا آدم ها داریم، روزه نمیگیرن، وجوهات شرعی اصلا قبول ندارن، شراب میخوره، آش نظری هم میده، امام حسینی هم هست. ببینید راجع به این تیپا ما دوتا حرف رو نباید مخلوط کنیم، دوتا افراد داریم. یک افراد از این ور که میگه آقا پس فقط مسلمان های 100% پاک نماز شب خون اونا باید بیان عزای امام حسین، دیگه بقیه نباید بیان. اگه کسی گناهی کرده، کار کرده، باید تردش کنی، باید مایوسش کنی؟ نه، نباید. من هیچ کسی نباید مایوس کنی. بهتر اصلا مگه تو چه کاره هستی که، مگه ما چه کاره ایم که به بقیه بگیم شما نیایید؟ ما خودمون چه کاره ایم؟ مگه تو وکیل امام حسینی؟ حتما هیچ کسی نباید مایوس کرد. اما از اون طرف اونایی هم که میگن بدون اینکه او افراد تغییر بکنن، بدون تلاش برای اصلاح، با همو سبک زندگی غلط، با همو شیشه عرقش و سگش و تو بغلش و بی حجابش و اینا، با همو بیاد تو مسجد و بیاد تو حرم امام حسین، این غلط. توسل بالله که سیاه او، یا ما همچی توسلی توی منابع ما همچی توسلی نبوده، که توسل پیدا کنم به لاک سیاهی که حجاب نداره، سگ بغلش عرق میخورن. بعد حالا یک حسین هم گفته در روایت ما میفرمان الفقیه کل الفقیه، فقیه واقعی کسی نه که نه هیچ کس را مایوس کند از خدا و از دین، نه هیچ کس را مقرور کند به خدا و دین. مایوس یه که بگه که بابا ما که گناه کردیم، ما که مشکل داریم، ما که آدم درست نیستیم، خب ما اصلا آب از سرمون گذشته، بلش کن. نه نباید هیچ کس آب از سر هیچ کس نگذشت. فرمودن ترسی آمد گفت آقا من گناهان بزرگی کردم، خدا منو میبخشه؟ فرمودن خداوند همه گناهان را ممکن است ببخشد به جز یک گناه، و او اینه که بگی خدا حتما منو نمیبخشه. اگه اینو بگی این بخشیده نمیشه، چون از خداوند، از رحمت خدا مایوس شد. گناهی که قطعا نمیبخشه خدا، یأس از رحمت و بخشش خداست. گناه دیگه ممکنه ببخشه، البته ممکنه، اونم حساب کتاب داره، ولی مایوس نباید. از این طرف هم اینایی که میگن آقا اصلا مهم نیست عقیدت چیه، سبک زندگی چیه، دزدی، رشوه خوری، اختلاس میکنی، بیناموسی، عرق میخوری، خیانت میکنی، هر جور کسافت کاری میکنی، بازم تو هم مسلمان، ابن تو هم خوبی، تو هم شیعی، تو هم مشمول شفاعت قرار میگیری. این از طرف کی میگی داری مغرورش میکنی؟ خود اهل بیت گفتن ما یه عده‌ای رو قطعا شفاعت نمیکنیم ولو شیعه ما باشه. چند مورد در روایات هست، المستخف بالصلات چی چی چی، اینا رو گفتن ما شفاعت نمیکنیم. اصلا فرمودن خیلی از ماها رو شیعه نمیدونن. سید الشهدا هست، از حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از همه اهل، از امیرالمومنین چندین مورد، از امام صادق هست، از حضرت رضا هست. جریان شیعه لندنی شما میدونید اینا دیدگاهشون دیدگاه شیعه نیست. قدیر سر چیه؟ شیعه و سنی همه مذاهب قبول دارن که پیامبر از ولایت علی حرف زدن، منتها میگن ولایت علی به معنی محبت علی بوده، نه به معنی رهبری و ریاست و حکومت. یعنی ولایت به معنی محبته نه حکومت. خب خیلی از همین شیعیان بین خود ما هم همچی عقیده دارن، یعنی دیدگاهشون به دیدگاه برادر اهل سنت نزدیکه، چون ولایت به معنی محبت رو که محبت اهل بیت، علی و فاطمه، حسن و حسین، اینا رو همه مذاهب اسلامی قبول دارن. اصلا این حدیث که دشمن حسن و حسین دشمن خداست، این در جزء روایات متواتر در منابع اهل سنت، همه شون هم میگن ما قبول داریم. و واقعا هم خیلی هاشون، حالا این تکفیری ها و این وهابی ها رو نگاه نکنید، خیلی از سنی ها بعضیتون دیدید واقعا عاشق اهل بیتن. اسم علی و فاطمه و حسن و حسین میاد متأثر میشن، گریه میکنن، ولی شیعه نیستن. میگن ما ولایت علی و اهل بیت به معنای محبت اونا که براشون گریه کنیم، آش نظری بدیم، بریم زیارتشون، اسمشون رو ببریم، شعر عاشقانه براشون بخونیم، نوحه بخونیم، مدعی بکنیم، اینا همه رو همه قبول دارن غیر از وهابیا، چون میگن اظهار ارادت و محبت به اهل بیت. و اختلاف سر چی بود؟ سر ولایت به معنی حکومت علی بود. شیعه از اونجا حسابش رو جدا کرد و آقا این ولایتی که پیامبر در غدیر و قبلش گفتن، مرادشون اینه که بعد از پیامبر علی باید حکومت کنه بر جهان اسلام، نه که علی رو دوست داشته باشیم. علی یعنی چی؟ کل او جمعیت پیغمبر نگه داشته، بعد از حج گفته بیان جلو، اونا بیان عقب، بعد رفته او بالا، دست علی رو گرفته بالا، گفته علی رو دوست داشته باشیم. بعد چرا آمدن همه بیعت کردن با علی، مرد و زن، همه اصحاب آمدن؟ این بیعت یعنی چی؟ یعنی ما تو رو دوست داریم؟ تازه دوستم که نداشتیم، دوست داشتن مگه اینجوریه؟ حسین، حسینی که رهبر جهان باید باشه، حسین امام بشره نه امام شیعه. اسلام دین آزادی و استقلاله، نمیتونی هم بگی حسین هم بگی آزادی مهم نیست، استقلال مهم نیست، مستضعفین مهم نیستن. اسلام مادیات را تابع معنویات کرده، نمیتونی بگی مادیات مهم نیست، نمیتونی هم بگی مادیات خودش مستقلا هدف و اصالت داره، نه، مادیات زیر سایه معنویات، ماده و معنا با هم. اسلام تربیت باطنی میکنه و هم مصالح دنیوی، هر دو رو هم اسلامه، نه یکیش تنها. قوانین اسلام نجات بخشه. نمیتونه بگه فقط قوانین فردی و عبادیش، احکام فردی و عبادی نجات بخشه، احکام اجتماعیش هم نجات بخشه. ایمان به بعض و کفر به بعض نمیشه. امام میگفت اسلام و تشیع انحرافی اونیست که میگه احکام سیاسی خدا، احکام اقتصادی خدا، احکام اجتماعی خداوند، احکام فرهنگی و تربیتی خدا مهم نیست، فقط نماز و روزه مهمه. یعنی اغلب احکام الله رو تعطیل میکنی میذاری کنار. به چه حقی؟ میگه هر کس اسلام رو مثل یک مکتب مادی و بشری جلوه بده که تمام توجهش به دنیاست، این انحراف. هر کی اسلام رو به یک مکتب 100% معنوی فقط تعریف کنه و بگه اصلا کاری به دنیا یا کسی نداره، که کی حکومت میکنه، قدرت، ثروت چجوری توزیع میشه، رسانه ها دست کیه، دانشگاه ها دست کیه، تعلیم و تربیت چجوریه، اینم انحرافه. اسلام مکتب ماده و معناست.